با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی اعترافات غلامان اثر حمیدرضا شاه‌آبادی تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می شود. همانطور که گفتیم این رمان تاریخی را انتشارات کانون پرورش فکری منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که مأمون در دربار خود امام را کنار تختش نشاند و برای حاضران از فضیلت‌ها و سجایای او سخن گفت و گفت از اینکه فرزند رسول خدا قبول کرده ولیعهد او باشد بسیار مسرور و شادمان است. به اصرار خلیفه قرار شد امام نماز عید را در کنار دروازه شهر بخواند، اما هجوم جمعیت در اطراف آن مکان چنان عظیم و باور نکردنی بود که خلیفه احتمال داد شورشی برپا شود. پس به وسیله مأموری از امام خواست خواندن نماز را به دیگری واگذارد و به خانه برود. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت نهایی اثر از زبان غلامان دیگر توجه بفرمایید. یادآوری کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما عزیزان. دستای من هنوز به خون آلوده نشده بود، اما پاهای من ما را به سوی می برد که سرانجامی جز آن در بی نداشت. سرکرده من گفت بوی آشوب می آید. هر لحظه ممکن است شورشی روی دهد که خواباندن آن از هیچ کس بر نیاید. صاحب منصبی گفت وای بر ما که این گونه علویان را به خود مسلط کرده ایم. هنوز منده بود تا خلیفه باور کند که علی ابن موسی می تواند از حرکت آرام مردم در کوچه و بازار طوفانی بنیانکن به راه بیندازد. گزارش ها یکی پس از دیگری می رسید. اگر دیر به جنبید از خلافت مرو جز خاطره‌ای باقی نخواهد ماند. ما در کنار خلیفه بودیم. از تخت به زیر آمده بود و آشفته و سردرگم کف دستایش را به هم می سایید. فضل ابن سهل اما آرام گوشه ای ایستاده بود و انگشتهایش را میان ریش خود می گرداند. خلیفه رو به سوی او فریاد کشید این بازی شطرنج نیست که تو این گونه به فکر فرو رفته ای. ما در میان جنگیم. اگر دیر به جنبیم سر من طعمه شمشیر می شود. این پیشنهاد تو بود. تو بودی که گفتی علی ابن موسی را میان مردم ببرین تا او را از نزدیک ببینند و لمس کنند. آن وقت قداستش می شکند. فضل ابن سهل دستش را به شال کمر گرفت. سرش را پایین انداخت و گفت اگر رأی خلیفه بزرگ در حال حاضر بر محاکمه این بنده ناچیز قرار گرفته من حرفی ندارم. اما گمان می کنم اکنون نجات تخت خلیفه از هر کار دیگری واجب تر است. خلیفه در تمام سالهای زمامداریش هیچ وقت بی مشورت فضل ابن سهل کاری نمی کرد. با راهنمایی فضل بود که خلیفه در مورد برادر خود امین ناجوانمردی کرد و به خلافت رسید. بعد نیز با مشورت او بود که بسیاری از فرماندهان ارتش خود را برکنار کرد. اکنون نیز نوبت خود فضل فرا رسیده بود. خلیفه 5 غلام سیاه از ما را مأمور کشتن او در حمام کرد و سپس بیرون از حمام تعداد دیگری از ما آن 5 غلام سیاه را به جرم قتل وزیر خلیفه دستگیر کردند. بعد خلیفه تعدادی از ما را فراخواند. گفت که ما سیتن را امین خود می دانند. گفت درباره ما پرسجوی بسیار کرده است و به وفاداری ما ایمان دارد. گفت این آخرین خدمت ما به اوست و پس از آن آزادی مسروتمند. ما چشممان به شمشیرهای آخته بود و فکرمان به کیسه های زر، اما داستان 5 غلامی که فضل ابن سهل را کشته بودند هنوز در ذهنمان بود. خلیفه خود با آنها دستور داده بود تا فضل را بکشند، اما پس از آن که کارشان را تمام کردند دستور داد آنقدر شلاقشان بزنند که پوست از تنشان جدا شود. بعد دستور داد آنها را گردن بزنند و سرهایشان را بر شتری ببندند و روانه بغداد کنند تا حسن برادر فضل بدانند که خلیفه قاتلان برادرش را سزا داده است. اگر ما این طور که بو برده بودیم در یک مأموریت جدید علی ابن موسی را می کشتیم و خلیفه با ما همان می کرد که با قاتلان فضل کرده بود چه؟ اگر ما را میکشت و سرهای من را به مدینه نزد خیشان علی ابن موسی میفرستاد چه؟ ما چشممان به برق شمشیرها بود و سحر سکه‌های طلا تسخیرمان کرده بود. کشتن یک تن به دست 30 تن که شمشیرهای تیز و آخته دارند کار مشکلی نیست. اما اگر آن یک تن علی ابن موسی باشد، وضع فرق میکند. بنی ما چشممان به سکه‌های طلا بود و همه آن را در دست‌های خود تصور میکردیم. خود را تکیه داده بر بالش‌های ابریشمین می‌دیدیم و رعایای آبادی‌هایمان را دست به سینه در کنارمان. اما این همه را هم اگر فراموش می‌کردیم، ترس از نافرمانی نسبت به خلیفه رهایمان نمی‌کرد. درست است که خلیفه با وعده کیسه‌های زر ما را به کشتن علی ابن موسی می‌خواند. اما اگر نمی‌پذیرفتیم، سزای نافرمانی از خلیفه مرگ بود. وقتی همه ما را فراخواند، یک یک من را به نام خطاب کرد. بعد گفت: باید طوری وانمود شود که گویی او در پی یک بیماری از جهان رفت. مهم آن است که آیندگان او را شهید ندانند و پایان این سلسله فرا برسد. و ما دست به قبضه شمشیرها بردیم و به فرمان خلیفه همقسم شدیم تا علی ابن موسی را از پای درآوریم. خلیفه گفت: او اکنون در خانه خود آرمیده است. به اتفاق به خانهش بروید و کار را تمام کنید. و ما راهی شدیم، در حالی که پاهایمان از ترس می لرزید و نفسهایمان به شماره افتاده بود. هر کس در آن ساعت چهرهای رنگ پریده ما را می دید، باور نمی کرد که این 30 تن برای کشتن تنها 1 تن راهی شدند. آرام و بی‌صدا از کنار نگهبانان اقامتگاه خلیفه گذشتیم. بیرون آمدیم و به سوی خانه علی ابن موسی که مجاور بود رفتیم. درها باز بود. این باز بودن درها قبلاً به فرمان خلیفه انجام شده بود. آهسته و پاورچین از حیاط گذشتیم و به اندرونی رفتیم. آرام در اتاقی را که علی ابن موسی در آن می‌خوابید باز کردیم و داخل شدیم. او خواب نبود. در جامعه یک پارچه سفید، پشت به ما و رو به قبله، با دست‌هایی که رو به آسمان بلند بود دعا می‌کرد. کمی ایستادیم. صدای نفس‌های خود را می‌شنیدیم. آرام آرام جلو رفتیم. وحشت سراپایمان را می لرزاند. شمشیرهایمان در دستهایمان سست شده بود. آنقدر به او نزدیک شدیم که صدای زمزمه‌اش را می شنیدیم. کلامش آهنگ عجیبی داشت. آهنگی که کم مانده بود با سحر آن شمشیرهایمان را بیاندازیم و بگریزیم. اما یک باره سکه‌های طلا و فرمان خلیفه را یاد کردیم و شمشیرهایمان را بالا بردیم. چشمانمان را بستیم و شمشیرها را فرود آوردیم. آن هم نه یک بار، بلکه بارها و بارها. با صداهایی که از فرط ترس خراشیده بود، فریاد می زدیم و شمشیرهایمان را بر تن او می کوفتیم. آنقدر شمشیرها را بالا و پایین بردیم که بازوانمان از کار افتاد. خسته و درمانده شدیم. ولی مقاومت کردیم و آرام عقب عقب آمدیم. شمشیرهایمان را با فرش اتاقش پاک کردیم و سراسیمه بیرون زدیم. اقامتگاه خلیفه برگشتیم و خود را به او رساندیم. خلیفه ما را که دید، دست پاچه و سراسیمه پرسید: چه شد؟ گفتیم که کار را تمام کرده ایم. گفتیم اونقدر شمشیر بر سر رویش فرود آوردیم که جز گوش و استخوان لهیده از او باقی نمانده است. و خلیفه چشمهایش درخشید. دستار خود را برداشت، به زمین انداخت، سر رویش را آشفته کرد و بعد به ما گفت: با هم به خانه او می رویم. دوباره راهی خانه علی ابن موسی شدیم. خلیفه در راه مویه و ناله می کرد. همان کاری که بعد از مرگ فضل ابن سهل کرده بود. به خانه علی ابن موسی رسیدیم. از حیات خانه گذشتیم. خواستیم به اندرونی برویم که خلیفه گفت: بیستید. و ما ایستادیم. خلیفه به اندرونی رفت. وحشت از آینده‌ای که نمی‌شناختیم دیوانمان کرده بود. با پاهای لرزان ایستاده بودیم و به صورت وحشت زده یکدیگر نگاه می‌کردیم. چیزی نگذشت که خلیفه بیرون آمد. صورتش از خشم برافروخته بود و لب‌هایش می‌لرزید. به ما که رسید با قیز گفت: او که زنده است. باورمون نمی‌شد. به تمام مقدساتی که می‌شناختیم سوگند خوردیم که او را کشته‌ایم. گفتیم انقدر شمشیر به او زدیم که محال از زنده مانده باشد. خلیفه دندانهایش را با هم فشرد و گفت: خود بیایید و ببینید. با هم به اندرونی رفتیم. در اتاق علی ابن موسی را گشودیم و او را دیدیم که مثل ساعتی پیش همچنان پشت به ما نشسته بود و دعا می‌کرد. زبان ما از حیرت بند آمده بود. نمی‌دانستیم چه کنیم. خلیفه خشمگین نگاهمان می‌کرد و ما از آن چه پیش رویمان می‌دیدیم درمانده بودیم. خواستیم دوباره سوگند بخوریم که ناگهان علی ابن موسی آرام به سوی ما برگشت. صورتش سفیدتر و پرنورتر از همیشه بود و چشمانش برقی داشت که هراس من را چند برابر میکرد. اندیشیدیم چه میخواهد بگوید، اما او فقط آیه ای از قرآن را برای خلیفه خواند: آنها اراده کردند که نور خدا را با نفسهایشان خاموش کنند. خداوند نور خود را کامل میکند حتی اگر کافران را خوش نیاید. خلیفه بعد از آن شب تا مدت‌ها آشفته و پریشان بود. شب‌ها درست نمی‌خوابید و ساعت‌ها در تنهایی قدم می‌زد. بارها دیده بودیم که با خود حرف می‌زند و با دست اشباحی را که گویی اطرافش حلقه زده بودند از خود دور می‌کند. حال خلیفه همه را نگران کرده بود. با کوچکترین بهانه‌ای به دیگران پرخاش می‌کرد و همه را به باد ناسزا می‌گرفت. حوصله هیچ کس را نداشت و از همه گریزان بود. بیش از همه از علی ابن موسی واهمه داشت. سپرده بود هر وقت او به جایی می رود خبر دهند تا خلیفه از آنجا دوری کند، مبادا که آن دو با یک دیگر روبرو شوند. مدتی که گذشت خشم و غضب خلیفه جای خود را به سکوت داد. ساعتها گوشه ای می نشست و به فکر فرو می رفت. دیگر کسی ناله های او را نمی شنید، اما همه می دانستند در پی این سکوت فاجعه ای از راه خواهد رسید. من یکی از آن سیتن بودم که آن شب از زنده موندن علی ابن موسی حیرت زده بودیم. بعد از مدتی یک شب خلیفه مرا نزد خود خواند. به حضورش شتافتم. رنگ صورتش در سایه نور شمع مثل کرباس کفن مردگان سفید و کدر بود. دانه‌های عرق از روی پیشانیش سرازیر شده بود و چشمانش برق چشمان دیوانگان را داشت. وقتی دست یخ زده‌اش را بوسیدم با لبخند مرموزی نگاهم کرد و گفت: من به تو یکی بیش از همه اعتماد دارم. تعجب کردم. به رسم ادب سرم را پایین آوردم و ساکت ماندم. گفت: کاری در پیش است که تنها از من و تو ساخته است. پرسیدم: چه کاری از این غلامتان ساخته است؟ گفت: من و تو کاری را که آن شب 30 غلام جنگی توان انجامش را نداشتند به پایان میبریم. یاد علی ابن موسی و ماجرای آن شب افتادم. نفسم تند شد و ضربان قلبم شدت گرفت. به سختی لب باز کردم و گفتم: علی ابن موسی؟ آری علی ابن موسی، این بار کار را تمام میکنیم. آب تلخ دهانم را فرو دادم. پرسیدم: چگونه؟ راحت و بیخطر، طوری که او توان گریز نداشته باشد، مانند پدرانش. با زهر؟ زهر؟ آری، کشنده ترین زهری که تا کنون وجود داشته آن را به سفارش من از یک طبیب رومی گرفتند و برایم آوردند. با صدای لرزان پرسیدم: چگونه زهر را به او می دهید؟ تو این کار را خواهی کرد. من؟ آریتو، ترسیدی؟ نه، نه، اما چگونه؟ فکر همه چیز را کردم. با یک میوه، مثلا انگور. انگور زهرآلود. پاهایم لرزید. توان ایستادن نداشتم. مقابل خلیفه زانو زدم و گفتم یعنی انگورها را به زهر آغشته می کنی؟ نه، اینطور که ممکن است بفهمد و از خوردن آن امتناع کند. پس چگونه؟ چگونه این کار را می کنید؟ من نمی کنم. تو این کار را می کنی. خلیفه دست در جیب خود کرد و شیشه کوچکی را که درش با موم بسته شده بود به من داد. گفت این همان زهر است که گفتم. خوشه ای از بهترین انگورهای دانه درشت و ترد را انتخاب کن و این زهر را میان دانه های آن بریز. چگونه سر برم؟ با سوزن. نوک یک سوزن را به زهر آغشته می کنی و بعد آن را طوری که دانه های انگور از هم نپاشد در آنها فرو می کنی. انقدر از کشنده بودن آن اطمینان دارم که می دانم ابوالحسن اگر یک دو دانه از آن را بخورد زنده نخواهد ماند. فردا به دیدار من خواهد آمد. تو ظرفی از سیب و انار پر می کنی و روی آن خوشه ی انگور زهرآلود می گذاری و برای ما می آوری. بقیه کار با من. فردا دستور خلیفه را انجام دادم. ظرف میوه را برداشتم و از مطبخ بیرون زدم. از کنار حوض گذشتم، از پله های ایوان بالا رفتم و پشت در اتاق خلیفه رسیدم. نگران بودم. پایم می لرزید و دهانم خشک شده بود. آرام در را باز کردم و وارد شدم. هوای اتاق گرفته و سنگین بود. خلیفه را دیدم که با همان هیبت شب گذشته به پشتی های ابریشمین تکیه داده و نشسته است. صورتش مثل شب قبل رنگ پریده بود و چشمانش همان برق چشمان دیوانگان را داشت. روبروی او مهمانش نشسته بود، علی ابن موسی. در لباسی یک دست سفید و صورتی پر نورتر از همیشه. سلام کردم. علی ابن موسی جواب سلامم را داد و بعد اضافه کرد سلام کلامی است که مؤمنان به یکدیگر میگویند. سلام یعنی طلب امن و آرامش برای دیگران، یعنی از من به تو گزندی نمیرسد. حرفایش مثل تیر در جانم فرو میرفت. ظرف میوه را زمین گذاشتم و برگشتم تا بروم، اما سرم گیج رفت، پایم لرزید و زمین خوردم. خلیفه غضبناک نگاهم کرد. سریع از جا بلند شدم و بیرون رفتم. در را بستم و خود را به ایوان رساندم. آنجا به ستونی تکیه دادم و چند بار نفس عمیق کشیدم. از بالای ایوان به حیاط نگاه کردم. به حوض بزرگ خانه که پر از آب سبز رنگ بود. ناگهان چشمم به کبوتر سفیدی افتاد که کنار حوض افتاده بود و بالو پر می زد. طوری که انگار زخم خورده باشد و یا درد شدیدی از درون آزارش بدهد. پاهایم می لرزید. توان ایستادن نداشتم. انگار باری سنگین تر از یک کوه روی شانه هم گذاشته باشد. خم شدم و آرام کنار ستون نشستم. پلکایم را روی هم گذاشتم تا آرام بگیرم. اما یک مرتبه تیزی صدها سوزن به چشمم فرو رفت. اما انگور خوردن امام را به وضوح می دیدم. چشمانم رو بستم و در خود فرو رفتم. خب دوستان عزیز، اثر حمیدرضا شاه‌آبادی اعترافات غلامان را شنیدیم. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شب دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
و این برنامه نقطه ببخشید نقطه سرشه خوش میگذره.
شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی صدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
نقطه سرشه از 22 تا 2 بامداد هر شب پنج شنبه شبها تا شنبه با نقطه سرشه.
شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی صدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
شبتون بخیر و خوشی باشه. همچنان با برنامه نقطه سر شب از رادیو تهران در کنارتون هستیم و میخوایم دیگه کم کم این جایزه ها رو تقدیم کنیم به دوستانی که برنده شدن. دونه دونه میخوایم انتخاب بکنیم و بگیم بهتون. ممنونیم که راجع به اون سوال قبلی که ازتون پرسیده بودیم که گوریل انگوری سوار چه ماشینی میشد پاسخ دادیم به 1094. حالا میریم پیامکاتون هم میخونیم. الان داره قرعه کشی هم انجام میشه در همین لحظه و اسامی برندگان رو هم تا دقایقی دیگر خدمت شما خواهیم گفت. به به وای، من اینجا دونه دونه دارم میبینم اسامی که دوستان دارن انتخاب میکنن در ارتباط با پیشنهادهای خیلی خوبی که راجع به مترو دادن و اون قرعه کشی که در ارتباط با سوال اول بود. 10 نفر برنده داریم که از طرف شرکت بهره برداری مترو تهران جایزه بهشون تقدیم خواهد شد. بریم ببینیم دیگه کیا برنده شدن. داره میاد همینجور اسما. و تا اینجا فعلا 5 نفر انتخاب شدن، 5 نفر بعدی هم انتخاب بشه دیگه حل دیگه، اعلام میکنیم برنده های محترممون رو. بریم ببینیم دیگه کیا برنده شدن. ای خدا، بله خانوم ها هم دارن کولاکی به پا میکنن توی برنده های ما. خیلی اینجا خودمون هم هیجان داریم، میخوایم برنده ها رو اعلام کنیم. چه خبره؟ چند تا آخره دیگه. دو تا دیگه مونده، این دو تا پایانی هم انجام بشه. الان دیگه خدمتتون اعلام میکنم، کمی صبر بفرمایید. تمامه. هر موقع که اعلام آمادگی بفرمایند من اسامی رو خواهم خوند، اسامی برندگان شرکت بهره برداری مترو تهران که در این مسابقه ما دوستای عزیزم و شنونده‌هامو مشارکت کردن در ارتباط با سوال‌هایی که مطرح شد و جایزه‌ش هم که بله دیگه گفتیم خدمتتون، یه تابلو بسیار ارزشمندی که تقدیم میشه به برندگان. آخری رو هم انتخاب بکنن. خیلی خوب نقطه سر شبو داریم میشنوین تا ثانیه های دیگر برندگان اعلام میشن. همراه هستید با برنامه نقطه سر شب شبکه رادیویی تهران، همراهمون بمونید تا دو بام دار.
دستانم کر نداوت بو گوزا واده گلم، کد نگو ونه خالومت بو گوزا واده گلم، بیسانگی شرن داناوت بو گوزا واده گلم، بو گوزا واده گلم، هم عاشقن هم باقلن، عشق بالی لالی من خامم گلای خمنم، خوش و غالبان کسان که حفظ مانو هر دلم، خوش و غالبان کسان که حفظ مانو هر دلم. خوش و غالبان کسان که حفظ مانو هر دلم.